بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان بررسی این نظریه بود که ایمان دینی مبتنی بر معرفت یقینی نیست و حقیقت ایمان از مقوله امید و اعتماد است و یا اهتمام مجذوبانه، چنین تعبیری به کار بردند، یعنی حالت انجذاب، جذب شدن و اعتماد کردن و امید بستن. با این سه تا مفهوم حقیقت ایمان را می شود طبق این نظریه تصویر کرد. این یک نکته. و این جذب و اعتماد و امید به چه چیز است یا از کجا ناشی می شود؟ مربوط می شود به یک خطابی که توسط پیغمبر و از جانب خداوند برای انسانها می آید و به انسانها می رسد. پس وقتی که انسانها این خطاب را می شنوند، نسبت به این خطاب این حالت را در خودشون اگر پیدا بکنند می شن مؤمن. یعنی آدم مؤمن کسی است که وقتی خطاب پیامبران را می شنود، نسبت به آن جذب، حالت انجذاب حاصل میشه، مجذوب میشود، امید میبندد و اعتماد میکند. البته نتیجهش هم این است که باید حرکت کند مطابق محتوای اون خطاب هرچی که هست. بعد فرمودن که این تعریفی که ما از ایمان میکنیم یک تعریف درون دینی است، یعنی با استفاده از آیات و روایات و فهم مؤمنان، متکلمان، عارفان، مجموعه اینها. وقتی که به متون اولیه یا ثانویه دینی مثل متون قرآنی و روایی و همچنین کلامی و عرفانی و تفسیری رجوع میکنیم، به این مطلب میرسیم که ایمان یعنی این. ولذا وقتی که ایمان یک چنین حقیقتی دارد، با معرفت و استدلال و برهان و یقین ملازمه ندارد. حالا نه می شود گفت به شرط شیئن هست و نه به شرط لا، بلکه لا به شرط هست. یعنی تصور ایشان، طلب ایشان این است که لا به شرطه. به شرط شیء نیست، یعنی اینطور نیست که این امید و جذب و اعتماد عین یقین یا مبتنی بر یقین باشد. شرط شیء نیست، یعنی امید، جذب، اعتماد یقینی، نه به شرط شیء نیست. به شرط لا هم نیست، یعنی اینطور هم نیست که حالا اگر یقین آمد با این حالت جذب و امید منافات داشته باشد. نه، ایشان نه به شرط لا می دانند. برخلاف اون نظریه قبلی که می گفت چون ایمان امر اختیاری است، نباید اون را ربطش داد به یقین که یک امر غیر اختیاری است. یا مثلا اون نظریه ما قبل آقای کیرکگارد که می گفت چون در ایمان خطر کردن است، جایی باید باشه که آدم یقین نداشته باشه تا اونجا به اصطلاح خطر و ریسک بکنه. آیه شبستری اونا را نمیگه، یعنی سخن ایشان این آن حرف ها نیست، یه چیز دیگریست. گرچه در این که ایمان را مبتنی بر معرفت نمی کنه، جدا می کنه، مثل اونا حرف میزنه، اما با این ادبیات و با این تقریر بیان. خب میشود لا بشرط. یعنی حالا اگر آدم یقین پیدا کرد و متعلق خطاب جذب شد، باشه، مانعی نداره، چون ایمان اینه که جذب بشود، امید ببنده. اگر هم نه، چنین معرفتی براش حاصل نشد، باز هم میتواند مؤمن باشه، یعنی امید ببنده. این امید بستن، جذب شدن، اعتماد کردن نسبت به معرفت داشتن و یقین داشتن حالت لابشرط را داره، هم با اون میسازه، هم بدون اون میشود، هم با آن سازگار است، جمع میشود، و هم منهای آن هم امکان پذیر. و استناد هم کردن دیگه، حالا این رو من اشاره میکنم که در نظریه کاملا در دستتون باشه، اشاره هم کردن که اون آیه شریفه سوره مبارکه آل عمران که ربنا اننا سمعنا منادیا منادی للایمان، بیانگر همین مطلبه. یعنی از این آیه اینا استفاده میکنه که مسئله ایمان ربط به خطاب دارد. اونجایی که خطاب نیست، ایمان هم معنی نداره. این دایره مدار خطابه، این اولا، و میتواند یقین و معرفت هم نباشه و ایمان هم باشه. خب این حالا قسمت اول سخن ایشان که نسبت ایمان، یعنی اول حقیقت ایمان و نسبت آن با یقین، با معرفت. این شد یک مطلب، یک سرفصل. چیستی ایمان، ایمان چیست اولا و چه نسبتی با معرفت و یقین دارد ثانیا. این تا اینجا این بحثشون این. خب در نقد این سخن یک نکاتی را در جلسه قبل عرض کردیم، حالا من منظم اینها را یادآوری میکنم، اونایش که دیگه بحث شد را فقط اشاره میکنم که طول نکشه. نکته اول، این نکات را به این صورت بیان میکنیم. اولین نکته، نکته اول این است که ایمان دایر مدار خطاب پیامبرانه نیست، اونطوری که ایشان گفتند. عرض کردیم این اقلن سه تا ماده نقض دارد، یکی راجع به خود انبیا، به ویژه انبیای اولی العزم صاحب شریعت، که خب اونها دیگه اونها مؤمن بودند، ولی اینطور نبود که یک خطاب پیامبرانه ای به اونها برسد. بله به اونها خطاب رسیده است، اما خطاب از جانب خداوند متعال از طریق وحی. در مورد ملائکه هم این تعبیر، به خصوص ملائکه ای که حامل وحی و رساننده وحی به انبیا بودند، شامل اونها هم نمیشه، کما اینکه شامل ابلیس هم نمیشود. یعنی ابلیس هم که کافر است به تعبیر قرآن، پس میبایست مؤمن باشه و میتوانست مؤمن باشه. بحث خطاب انبیا هم برای او مطرح نیست. این نقد اول که دیگه توضیح بیشتر دادیم، اشاره به همین مقدار اکتفا. دو، نکته دوم، آیه ای که ایشان استشهاد کرده است، عرض کردیم که دلالتی بر مدعای وی ندارد، برای اینکه در آیه شریفه اولا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ندا اطلاق دارد، که ندای پیامبرانه باشد یا ندای غیر پیامبرانه، ندای فطرت، ندای عقل شامل میشه. ثانیا اطلاق دارد که این ندای لفظی باشد یا غیر لفظی. بنابراین شما بیایید بگوید نه، این خطاب یا این ندا لفظی است، آن هم خطاب و ندای لفظی پیامبرانه، که یعنی به واسطه پیامبر برسه. این از این آیه شریفه استفاده نمی شود. اطلاق آیه را باید تقیید کنید، تقیید دلیل میکنه. نه اول، نه، یعنی انسان گاهی همون شنیدن با گوش باطنی ندای باطنی را میفهمد، ندای غیر لفظی را میفهمد. از شبت که نکته دوم این شد که در این آیه شریفه اگر به سیاق نگاه کنیم، قرینه سیاق بیانگر این است که اینجا ندا ندای عقلی و فطری است. شاهدش این است که در آیات قبل از این آیه، یعنی آیه 190 و 191 قبل از این آیه هست، بحث از تفکر، تعقل در آیات خلقت است و اینکه از راه تفکر انسان به حقانیت جهان و خلقت میرسه. اون وقت بعد از این که به حقانیت آفرینش رسید ایمان میآورد. پس ایمان در واقع متفرع است بر تفکر عقلی. پس می توانیم بگوییم که این ندایی هم که اینجا آمده اصلا ندای لفظی و اینها نیست، ندای پیامبران نیست، ندای عقل است. این هم یک نکته. نکته بعد این که باز به قرینه سیاق کمی الان هم اشاره کردیم، بس از تفکر عقلی است. ولذا شما میگویید که ایمان نسبت به معرفت لا به شرط است، حالا از این آیه که استفاده نمیشه. این آیه در واقع به شرط شی را میفهماند، یعنی گام اول تفکر است و رسیدن به معرفت، به حقانیت، و گام بعدی ایمان آوردن. پس این که شما گفتید که ایمان مجرد از معرفت و تفکر و استدلاله، از این آیه استفاده نمیشه، حالا مگر دلیل دیگری بیاورید. این که شما به این آیه استدلال کردید خلاف مدعای شماست، یعنی بیانگر ارتباط ایمان است با معرفت، با استدلال، با تفکر. این هم یک نکته که شد چهار دفعه اینجا نکات کرد. نکته پنجم این است که جناب آقای شهرستری حتی گفتن راجع به معاد مسئله اثبات و یقین مطرح نیست. در باب معاد هم امید مطرحه، امیدواریم که به مثلا نجات و رستگاری برسیم. حالا این که آیا واقعا معاد هست، قیامت هست، برهان بیاریم استدلال بکنیم، نه، چنین چیزی در باب معاد مطرح نیست. عرض میکنیم که این سخن شما با آیات قرآن نمیسازه. شما هم که گفتید ما روشمان درون دینی است، یعنی میخواهیم از آیات و روایات استفاده کنیم. ما رجوع میکنیم به آیات قرآن، میبینیم خلاف حرف شماست. چرا؟ برای این که در خود همین آیات آل عمران، در جلسه قبل هم خب روشن‌تر بیان کردیم، اول می‌فرماید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این آیه اوله، 190. آیه دوم اولی الالباب را معرفی می‌کند، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض سبحانك ما خلقت هذا باطلا ربنا فقنا عذاب النار. خب این اولی الالباب اینان تفکر میکنند در نظام خلقت، میفهمن که این عبث نیست، باطل نیست. یعنی چی؟ یعنی معادی در کار است. حالا قرینه گفتیم، قرینه کنید آیه 114 سوره مبارکه مؤمنون را که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. از خود همین آیات سوره آل عمران ایمان را با معاد، یعنی ایمان به معاد را بر اساس معرفت پایه‌گذاری کرده. خب اگر دقت کنیم در این آیات این مطلب به دست میاد. سبحانک ما خلقت هذا باطلا، خدا یا این جهان را باطل نیافریدی، یعنی عبث و بی‌غرض نیست. پس معادی هست. چون معادی هست ربنا فقنا عذاب النار، معاد وجود داره، سبحانک بله منزهی، سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی تو منزهی که این جهان را بی هدف یا باطل آفریده باشی، سبحانک. حالا که اینطوری هست فقنا عذاب النار، پس معاد هست، یقین کردن، حالا از عذاب دوزخ به خدا پناه میبرن. اون وقت آیه بعدم این است که میفرماید ربنا انک من ادخلته النار فقط اخزیته، اینم تتمه همون مطلب، خدایا هر کس را که تو به دوزخ بیفکنی او را خار کرده، یعنی دوزخ با شقاوت انسان همراهه. خب بعد از بیان این مطلب میرسه به اینجا که خیلی خوب، خدایا ما ایمان داریم، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان الی آخر. پس اولا خود این آیات آل عمران که جناب عالی به این آیه 193 استشهاد کردید، مسئله معاد را با یقین با معرفت همراه میکنه و مبتنی میکنه. این یکی. ثانیاً در آیات دیگر، حالا یه نگاهی هم به بعضی از آیات دیگر بکنیم، که در آیات دیگر هم مسئله معاد با یقین همراه شده، از جمله همین اول سوره مبارکه فاتحه الکتاب سوره حمد است که می‌فرماید والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. ببینید بحث قیامت را با یقین تعبیر کرده است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، متقین را که دارد توصیف میکند، پرهیزگاران، مؤمنان پرهیزگار کیا هستند؟ کسانی هستند که ایمان دارند به قرآن، به کتابهای آسمانی و بالآخرت هم یوقنون، یعنی به آخرت هم یقین دارند. تعجب است این آیه به این روشنی مسئله ایمان، مسئله تقواست و معاد، صریحا بیان کرده که اینها که مؤمنند و پرهیزگارند به معاد یقین دارند. حضرت عالی می فرمایید که بحث ایمان کاری به یقین به معاد نداره. خب این آیات شما چی جواب می فرمایید؟ این یک آیه اول، این آیه 4 سوره مبارکه فاتحه الکتاب گفتن سوره بقره است. در سوره نمل، اما اوایل سوره نمل آیات را خدمتتون تلاوت میکنم، ملاحظه بفرمایید. تلک آیات القرآن و کتاب مبین هدن و بشرا للمؤمنین، بحث از مؤمنینه. اونجا آیه سوره اول بقره فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اینجا می فهمد هدن و بشرا للمؤمنین. اونجا فرمود الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک من ربک، اینجا می فهمید الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و بالآخرت هم یوقنون. ملاحظه کنید بحث مؤمنان است، مؤمنان به معاد یقین دارند. ان الذين لا يؤمنون بالاخره، از آیه بعدش هم اینه، ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. ملاحظه کنید خیلی روشنه آیات 3 و 4 سوره مبارکه نمل. این هم یک نمونه که ایمان با یقین به معاد معرفی شده. همچنین در سوره لقمان، اما اوائل سوره لقمان تلک آیات الکتاب الحکیم، خیلی آیات قرآن این چقدر هماهنگه، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. نمل چه بود؟ تلک آیات القرآن و کتاب مبین. حالا سوره لقمان تلک آیات الکتاب الحکیم هدن و بشرا للمحسنین، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. این هم سوره لقمان آیه 2 و 5. پس این هم یک نکته که این واقعا برای انسان جای سوال هست که با این قاطعیت گفته می شود که نه، اصلا در ایمان دینی ربطی به یقین به معاد نداره و این همه آیات قرآن کریم بیانگر این مسئله. این هم از یک نکته، نکته می شود که پنجم. نکته ششم، نکاتی که عرض میکنیم، نکته ششم یک سوال ساده که روشن هست و رخه جواب میخواد. سوال این است که آیا جذب که شما میفرمایید ایمان با جذب تعریف میشود، با اهتمام مجذوبانه؟ در واقع این ادبیات عارفانه است، ایشون خودشون هم گفتن که وقتی به عبارات عرفا و فهم عرفا نگاه میکنیم با این مفاهیم ایمان دینی را تعریف میکنیم. خیلی خوب، در ایمان مسئله جذب همراهه، اعتماد و امید، این سه تا مفهوم روحی، روانی، نفسانی. سوال این است که اگر آدم به چیزی مردد باشه، شک داشته باشه، می تواند جذب شود، امید و اعتماد داشته باشد؟ حالا به عبارت دیگر جناب آقای شبستری می فرمایند این خطاب، خطاب پیامبرانه است از خدا، ولی اگر این را نگن که ما هر خطابی را شامل می شه دیگه. ایشان گفتن نه، در ادیان وحیانی مقید کردن ایمان با خطابی پیامبرانه از سوی خدا. میگم خیلی خوب، یک، باید انسان خدایی را قبول کرده باشد، چون والا این خطاب الهی است از پیغمبر به من میرسد، از کجاش معلوم است که این خطاب الهیه؟ پس اول باید انسان معتقد به وجود خدا باشد، یک. دو، باید معتقد باشد که خداوند متعال پیامبرانی را برای بشر فرستاده، یعنی حالا نبوت عامه، به لحاظ کلامی بحث میکنیم. عنصر اول اعتقاد، اعتقاد به خداست، تا بتوانیم این جذب به خطاب را معنا کنیم، تصویر کنیم. تصویر این جذب و امید و تصدیق این جذب و امید بر سه تا معرفت و اعتقاد استوار است. دقیق، یک، اعتقاد به وجود خدا، دو، به این که خداوند متعال پیامبرانی فرستاده، سه، به این که این شخصی که میگوید من پیغمبرم این راست میگه، یعنی خداوند متعال این شخص را به عنوان پیغمبر خودش تأیید میکنه، حالا با معجزه و سه معجزه. اگر این سه تا اعتقاد و باور ایمانی حالا یا دینی اگر نباشد، چطور جذب معنی داره؟ به کی آدم جذب بشه؟ جذب چی بشه؟ بعد به چی امید ببنده؟ به چی اعتماد بکنه؟ پس ملاحظه کنید حد اقل این تعریفی که ایشون از ایمان ارائه داده مبتنی بر سه اصل بنیادین اعتقادی و معرفتی است: اصل وجود خدا، اصل نبوت عامه و مسئله نبوت خاصه، که این شخصی که میگوید من نبی هستم این راست گوش. در جلسه قبل، بعد از جلسه، یعنی بعضی دوستان آمدن اینجا یک نکته ای را بیان کردن که من به نظرم خوبه که طرح کنیم و درباره اش صحبت کنیم. بعضی از دوستان گفتن که چه مانعی دارد که انسان در عین این که شک دارد، به لحاظ معرفتی یقین ندارد، اما امیدوار باشه، امید ببنده و عمل بکنه. و گاهی هم گفتن ممکنه برای آدم پیش بیادی چیزی را نمیداند، اما حالا بنای عملی میگذاره به امید این که درست باشه یه نتیجه پایداش بشه. بعد مثال زدند اون روایتی را که از امام صادق سلام الله علیه هست، بعضی زنادقه در موسم حج رفته بودن نظاره می کردن عمل مسلمان ها را، طواف دور کعبه و مناسک حج را، و مسخره می کردن، یعنی در واقع رفته بودن برای تفریح تفرج که اینا چقدر بیعقلن که دور یک مثلا ساختمان و خانه سنگی یا گلی دارن می گردن، یعنی تمسخر می کردن. شاید ابن عبدالعجا و این هم در بین اونا بوده، حالا الان تفسیرش تو ذهنم است، در کتاب احتجاج مرحوم آقای طبرسی هست. خب امام صادق علیه السلام چون مشیش طوری بود که حالا همه جرأت میکردن میرفتن و طرح اندیشه میکردن و حرف میزدن، حضرت هم گوش میکردن و خلاصه با اونو بحث میکردن، همین ایدهشون را یا این تصویرشون را به امام منعکس کردن، گفتن آخر شما این چه کاریست که شما میکنید و اینها. امام فرمودن که به این ما حصل اون روایت، فرمودن از دو حالت خارج نیست، یا اون چه ما میگوییم راست است یا راست نیست، درست است یا نه. ما میگوییم خدایی هست، عبادتی دارد، تکالیف، عمل به این تکالیف هم پاداش دارد، معصیت هم عقاب دارد، این عرف ماست، باور ماست. اگر درست بود خیلی خوب، ما به نتیجهش رسیدیم، ما ثواب میبریم روز قیامت از خدای متعال، و اگر نبود ضرری نکردیم، چون برخمان داریم زندگی میکنیم دیگه. منطقه یک آدم مؤمن بر اساس اعتقادش تفریحش یا یکی از تفریحاش که براش لذت آوره همینه که بیار دور خانه خدا بچرخه. یک از میرد مثلا فرض کنید که همیشه که تخت جمشید را میگرده خوشش میاد، لذت میبره، یکی میاد کعبه را نگاه میکنه و این هم داره لذت میبره، اونم لذت میبره، ضرری که نکرده که. یکی میره مثلا فرض کنید که فلان برنامه را عمل میکند برای اینکه ارادهش را تقویت کنه، یک رژیمی برنامه ای که آقا من ارادم قوی بشه، لجام گسیخته نباشه. تکالیف دینی هم همینطوریه، روزه بگیر، نماز بخوان، بلند شو از خواب، اراده آدم را قوی میکنه دیگه. یعنی حداقل اگه انسان بخواد در دنیا هم یه آدم مفیدی باشه، این عبادت ها آدم را میسازه، نتیجه دنیوی هم که داره. حالا یه قدی هم زحمت داره، خب بالاخره هر کس میخواد به یه جایی برسد، ولی در دنیا زحمت داره. پس اگر نبود ما ضرر نکردیم. حالا اگرم فرض کنید نسبت به شماها مثلا بگینم ضرر کردیم، که اندک است، خیلی مهم نیست. عقلانیت چه حکم میکنه در این مسئله؟ عقلانیت حکم میکنه که چون محتمل قوی است، مهم است، محتمل خیلی خیلی مهمه، ولو احتمالم احتمال ضعیفی باشه، عقل میگه به این اعتنا کن. توجه فرمودید؟ این دوستان میگفتن که در این مورد طبق این مطلبی که در روایت آمده، حالا انسان یقین که ندارد نسبت به آخرت، نسبت به خدا، نسبت به مسائل و تکالیف دین، یقین نداره دیگه، فرض اینه. اما حالا امید داره، یک انسانیست بر اساس یک امید عمل میکنه. شما چی میفرمایید؟ این را به عنوان یک نقض و مثالی آوردن که اینجور نیست که این امید بستن، جذب شدن، اعتماد کردن یا توکل کردن بدون معرفت و بدون یقین نشدن. یعنی ما بحثمون اینه، میگن نه بدون اینم میشه، البته حالا اگر باشه خوچه بهتر، چون آیه شبستری به شرط الله که نکرد که، لا به شرطه، اگرم شد چه بهتر، نشدم عیب ندارم، می شود، یعنی امکان دارد که ما ایمان داشته باشیم، یعنی امید داشته باشیم، جذب بشویم، اعتماد بکنیم. این مثال رو آوردم که به عنوان نقض که سخن ایشان رو میشه با این مثال تقویت کرد، چون نگفت به شرط لا، گفت لا به شرط. چون لا به شرط شما چه ندارتون میرسه؟ خب مگر ایمان به پذیرشه؟ ایمان جذبه، نه دیگه، طبق تعریف ایشان شما دیگه نباید تعریف دیگری ارائه بدهید، باید تعریف ایشان از ایمان را مبنا قرار بدید، رو مبنای او. حالا خب بله درست بله احسن، این خوب بود، این بیانتون اشراقانه بود، اشراقانه بود، قشنگ درست، این قشنگ. بله ببینید این خلط هست بین یک عمل محتاطانه با یک عمل عاشقانه مؤمنانه امیدوارانه. ازش سوال کنیم که آیا به لحاظ روحی شما امیدی دارید؟ میگم نه، بحث امید نیست. میگه بچه را این کارو میکنی؟ میگه خب عقل به من میگه فعلا این کارو بکن دیگه، یک حکم عقله، عقلانیته، یعنی من یا باید یه آدم دیوانه باشم یا عاقلی باشم، عقل میگه حالا بالاخره شما این کارو بکن، بود بود، نبود نبود دیگه. سخن ما اینه که انسان امید داشته باشه، به جذب بشه، یعنی طبق تعریف ایشان عرض میکنم که گفتن ایمان یعنی حالت جذب، باید جذب بشه. این کدام جذب شده؟ جذب نشده که، این تمسخر میکنه اصلا. منتها میگه حالا ما در عمل اینجوری عمل میکنیم، احتیاط در عمل محتاطانه از مقوله رفتاره، بحث ایمان مقوله رفتار که نیست، مقوله درون دله. حالت امید داشتن و جذب شدن و توکل کردن بدون اینکه آدم اعتقاد داشته باشه، باور داشته باشه، نمیشه. پس این مثال مثال نقض نیست، این صرفا یک عمل عاقلانه محتاطانه است. رفتار رفتار مؤمنانه است، اما درونش مؤمن نیست، یعنی نه حالت امید، نه حالت جذب، نه حالت توکل. جذب و امید و توکل و اعتماد محصول همون معرفت، لذا هرچه معرفتم بیشتر اون امیدم درجهش بالاتر. بنابراین این نکته ذهنتون باشه، اون اشکال حالا آقای قبادی هم بود، امروز نیست، یه روز این اشکال رو ایشون مطرح کردن بعد از جلسه، امروز میبینم که تشریف ندارن، ولی این جواب اون نکته. بله نه اصلا دوزخی را هنوز معتقد که نیست، عمل عقلانیه، میگه حالا بالاخره ما این کار را بکنیم، ضرری نمی کنیم، همون فرمایش امام، همون ضرری که نداره، که دو حالت داره، بود بود نبود نبود. این که نه ما حالا امیدوار هستیم برای خاطر این که به یک سوایی برسیم، پاداش برسیم، اینها این امیدی در کار نیست که امید داشته باشیم، ولی برای خاطر اینه که فعلا احتیاط، احتیاط در عمل هست. بعد اینم بله چطوری؟ نه، این مواردی که شما می‌فرمایید یک تصدیقی کرده، ولو تصدیقش منطقی نیست که محصول یک ارزیابی عقلانی باشه، اما یک نحوه معرفتی بر اساس این مثلا موقعیت شخصی به قول شما بیان خطابی یا حتی مغالطه‌ای که کرده است این نمیتونه جواب بده، تسلیم میشه، یک حالت تسلیم درش وجود داره، بر اساس این تسلیمش هم اون وقت تسلیم میگیره. حالا البته این تسلیم بودنش یا تصدیقش، تصدیقیست که عیب داره از نظر معرفتی. میگیم آقا شما باید تفکرتو به کار بیاندازی، انظر الی مثلا ما قال لا تنظر الی من قال. درسته، مثل این است که کسی استدلال اشتباه میکند یقین پیدا میکند، استدلال کرده ولی استدلالش غلطه در نص دارد. شما چه میکنید؟ شما میگید آقا این استدلال طریق معرفت اشتباه بوده، معرفت پیدا کرده اما راه معرفتش اشتباه. مثل تقلیده، یک کسی ممکن است از روی تقلید یک اعتقادی و علمی پیدا کنه به یه چیزی، اما شما میگید آقا این تقلید اشتباه، این راه معرفت نیست. پس این گونه موارد که یک فردی باطل را، مثل شیطان، خود شیطان چکار میکنه؟ تزیین میکنه، تلبیس و تدلیس میکنه، یعنی باطل را در کوشش حق جا میندازه و این میپذیره، خیال میکنه حق دار. این در واقع به گمان این که این حق است میپذیرد، بازم داره به عنوان فطرتا دنبال حق میگرده، من تا حالا مصداقش این اشتباه کرده، این حق نیست، اینجور باش دارد اعمال میکنه با بیانش، با موقعیتش، با شخصیتش، با امثال این چیزا، با وعده وعیدایی که مثلا میده تهدید میکنه، خلاصه از یک ابزارهای استفاده میکنه، تصرف میکنه در دستگاه ذهنی و روحی اون، او را تسلیم میکنه. البته تسلیم غیر منطقی که راهش اشتباهه، اما تسلیم کرده. این به نظرم از این مقوله باشه این که میفرمون. خب یه نکته دیگری هم عرض کنم که این وقت را تمام میشه، بحث دیگه نمانه این قسمت، و آن این است که هفتم، نکته هفتم، دوستان یادتون هست ما قبلا به تفصیل دیدگاه متکلمین اسلامی درباره رابطه معرفت با ایمان را گفتیم، مفصل بحث کردیم، اونجا روایات زیادی خوندیم که روایات میگوید ایمان با علم همراه است. روایات، خب شما هم که میفرمایید ما میخواهیم از منابع دینی استفاده کنیم، حالا من چند تاش را خدمتون یادآوری میکنم که قبلا بحثش گذشت. یک، امیرالمومنین علیه السلام در همین اول نهج البلاغه آمده که میفهمد اول الدین معرفت او، گام نخست در دین و دینداری معرفت است. چطور شما میفرمایید که دین و دینداری کاری به معرفت نداره؟ این یک. در حکمت 125 نهج البلاغه الاسلام هو تسلیم و تسلیمه هو یقین، باز میبینید بحث ایمان و بحث یقینه، حکمت 125. در حکمت 31 نهج البلاغه الایمان على اربع دعائم على الصبر واليقين والعدل والجهاد، خب اینم میبینید امیرالمومنین ایمان را مبتنی بر یقین میدانه، بناست که از اینا استفاده کنیم. حکمت 31 در خطبه حمام، خطبه 193 درباره متقین، فمن علامت احدهم انک ترى له قوة في دين و حزما في لين و ایمانا في يقين. ملاحظه کنید پرهیزگاران یکی از ویژگی هاشون اینه که ایمانی مبتنی بر یقین دارن، یعنی ایمان آدمی که میخواد از زمره متقین باشه ایمان مبتنی بر یقین داره. این هم یکی. در قرر الحکم حدیث 187 نعم قرین قرین الایمان العلم، نعم قرین الایمان العلم، این یک حدیث قرر الحکم حدیث 187. در شماره 188 در همون منبع درس کردم، خیلی حدیث قشنگی است، اون روز هم خوندیم خدمتتون در اون جلسه، العلم و الایمان اخوان توامان و رفیقان لا یفترقان. رابطه علم و ایمان از در امیرالمومنین اینجوریه که علم و ایمان توأمند و از هم جدا نیستند. چطور شما میفرمایید لا به شرط است؟ این خلاف این فرمایش امیرالمومنین، ایمان به شرط شیء است. طبق این روایات ایمان و آیات، ایمان به شرط شیء است، یعنی مبتنی بر یقین. این هم از قرار الحکم است. بله 188 شماره. یک حدیث دیگری هم باز از قرار، الایمان شجرتون اصلها الیقین. به این روشنی صریحه، الایمان شجرتون اصلها الیقین و فرعها التقا. اصل ایمان، ریشه ایمان یقینه، شاخش تقواست. و نورها الحیا، نورانیت ایمان حیاست. و ثمرها السخا، یکی از ثمرات بارز ایمانم سخاوتمندیه. این را از شرح قرر، عادت شرح قرر الحکم جلد 2 صفحه 47. این مجموعه شواهدی بود که 8 نکته ای بود که به نظرم آمد دستبندی منظم راجع به این سخن ایشان در این قسمت اول. این تمام شد. حالا چون آخر وقته، طرح بحث کنم که به امید خدا دیگه فردا جلسه آخرم هست بتوانیم این را جمع کنیم. و آن این که ایشان حالا وارد بحث شک و ایمان میشه. توجه میفرمایید، دو تا مطلب را بیان میکنه. یک، شک فلسفی یا شک معرفتی به ایمان ضرری نمیرساند. یک، ولی زمان هم نباید فی دغدغه داشته باشیم، نگران باشیم که حالا جامعه ما، افراد ما مثلا در عقایدشون دچار شک میشن. میبینید دیگر اینکه از بحثای روز، مقام معظم رهبری در همین سخنرانی که دیشب پخش شد با نمایندگان مجلس، ملاحظه فرمودید که رو دو سه نکته تأکید کردند که این نقشه دشمنه، توطئه دشمنه. یکی این که میخواهم به بحث جزاره اقتصادی به جامعه ما ضرر بزنن، به لحاظ اقتصادی ما را زمین گیر بکنن. لذا فرمود ما سال و سال جهاد اقتصادی مطرح کردیم که با این توطئه و نقشه دشمن مقابله کنیم. یکی اختلاف افکنی در بین به خصوص مسئولان نظام که کاملا مشخصه، متاسفانه گاهی مسئولان هم توجه نمی کنن. یعنی مسائلی که باید بنشینن در اتاقهای اصطلاح خاص، اتاقهای فکر صحبت کنن، نخبگان جمع بشن، نزاعها را حل و فصل کنن، مع الاسف صاف میان در تلویزیون و علیه هم دیگه حرف میزنن و این چیز خیلی بدیه. یعنی واقعا پذیرفته نیست از مسئولین ارشد نظام ما که باید مطیع رهبر باشن، پیرو به رهبر، امر ولایت فرمان. این نکته دوم که بحث اختلاف، خدا حفظ کند این واقعا رهبر عزیز را که اینقدر دقیق رصد میکنه و همه نقشه ها اینا را برملا میکنه. سوم فرمودن تضعیف عقاید جوانان، حالا از مصر و تونس و همه اونجا هم شروع کردن. یعنی اون شور و شیدایی اون جوانها رو میخوان با مرور زمان اعتقاداتشون رو نسبت به اون آرمانهاشون سست کنن که اسرائیل خبیث. دیگه اسرائیل، حالا من دیگه وارد این مقوله میشم، شما از من اعلنی در این مسئله. حقیقتا جمهوری اسلامی سالهاست میگه بابا آمریکا دست اسرائیله. بعضی میگن بابا اینا شعاره. کجا دست اسرائیله؟ نشون داد. آقای نتانیاهو رفت امریکا، دو تا صحنه نشان داده شد که حقیقتا خفت آور بود برای امریکایی‌ها. چرا؟ یک، رئیس جمهور امریکا وقتی کنار نتانیاهو نشسته است مثل یه بچه، مثل یه غلام، خیلی کوچولو، جمع جور، مؤدبانه، حقیرانه. نتانیاهو با تشر، با نهیب، با دیکته کردن، چنین چنان نمی کنیم، بر نمی گردیم، چنین است. این واقعا خیلی ذلته. این یک. بعد آقای اوباما رفت انگلستان، آقای نتانیاهو رفت کنگره سخنرانی. تاریخ آمریکا شاید نظیر نداشته باشد کف زدنها و استقبالهای اعضای کنگره برای یک مقام ارشد خود آمریکا، اونطوری که برای نتانیاهو دموکرات و جمهوری خواه هر دو دیدید که چون استقبال کردن، این مشخصه دیگه. اسرائیل، اسرائیل ما حواسون باز جمع باشه، همه واقعا حوزه ها، نمیدونم ما طلبه ها، خطیب های جمعه، نمیدونم ائمه جماعه، همه و همه دیگه، همه باید خلاصه حواسون جمع باشه. مسئول هست که این بحثی که حالا طبق این نظریه اینا مشکل نیست، ایمان سر جای خودش هست، ولو عقاید چه بشه مورد تشکیک قرار بگیره، این رو بایستی بررسی کنیم. گفتن شک معرفتی صدمه نمیزند، اما شک ایمانی به تعبیر ایشان یعنی یأس و نومیدی چرا ضربه میزنه؟ اونم میگوین که خب بالاخره شامل حال همه میشود، حتی انبیا، حتی انبیا. این دو تا مطلب رو ما به امید پروردگار جلسه آینده بتوانیم بحث کنیم دیگه، بعد تمام بشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.